میز سرخ رنگ. دفتر کار من سوئیت کوچکی است که 45 متر با خانه‌ام فاصله دارد، اما شاخ و برگ درختان به گونه‌ای این دو ساختمان را احاطه کرده که هیچ کدام از دیگری دید ندارد. من بیشتر روزم را در دفتر کارم می‌گذرانم. تمام صبح می‌نویسم و درمانجویانم را بعد از ظهرها می‌بینم. زمانی که بیقرار می‌شوم به باغچه قدم می‌گذارم، با درختچه بونسای ور می‌روم، سرشاخه‌ها را هرس می‌کنم، به آنها آب می‌دهم، شکل و شمایل برازنده‌شان را ستایش می‌کنم و درباره پرسش‌هایی فکر می‌کنم که قرار است دفعه بعد از کریستین بکنم. کریستین استاد پرورش بونسای و دوست نزدیک دخترم است که در همسایگی ما زندگی می‌کند. پس از دوچرخه سواری عصرگاهی‌ام یا پیاده روی با ماریلین، ما بقیه شب را در کتابخانه منزلمان می‌گذرانیم. کتاب می‌خوانیم، صحبت می‌کنیم و گاهی فیلم تماشا می‌کنیم. اتاق کتابخانه پنجره‌های بزرگی دارد که به روی حیاتی باز می‌شود که طرحی روستایی دارد و در وسط آن میز و صندلی مخصوص حیات قرار دارد و کنار آن جکوزی آب گرم با طرح چوب درخت ماموت که دور تا دور آن را درختان سرزنده بلوط کالیفرنیایی احاطه کردند. صدها جلد کتاب دیوارها را پوشانده است. مبلمان اتاق به سبک کالیفرنیایی و غیر رسمی است، با یک صندلی پشت بلند پشت میزی چرمی و یک کاناپه با روکشی سرخ و سفید. کنار این اتاق یک میز پرزرق و برق بدهیبت با روکش چرم قرمز خود نمایی می کند که متعلق به مادرم بود. این میز چهار پایه انحنادار سیاه و طلایی دارد و چهار صندلی همگون با روکش چرم قرمز کنار آن قرار گرفته است. من از آن میز برای بازی شطرنج یا دیگر بازی‌های نشستنی با فرزندانم استفاده می‌کنم. همانطور که 70 سال پیش روی همین میز با پدرم یک شنبه صبح‌ها شطرنج بازی می‌کردم. ماریلین این میز را دوست ندارد، چرا که با هیچ یک از وسایل دیگر ما هماهنگی ندارد. تمایل دارد آن را بیرون بیاندازد، اما سالها قبل در این مبارزه تسلیم شد. او واقف است که این میز برای من بسیار ارزشمند است. به همین دلیل موافقت کرد آن را در این اتاق نگه داریم، به شرطی که به دورترین گوشه اتاق تبعیدش کنیم. این میز به یکی از وقایع پرمعنای زندگی من وصل شده و با هر بار نظاره کردن آن درون من مملو از حسرت گذشته، هراس و وحشت و رهایی از بند می شود. بچگی من به دو بخش تقسیم می شود، قبل و بعد از سال روز تولد 14 سالگیم. پیش از 14 سالگیم همراه با پدر و مادرم و خواهرم در آپارتمان کوچک و در بوداغان بالای خاروبار فروشی من زندگی می کردیم. آپارتمان بالای مغازه بود، اما در ورودی آن بیرون و کنار مغازه بود. یک دالان سرپوشیده داشت که مرد زغال فروش مرتب زغالهای ما را در آنجا می گذاشت. در نتیجه در ورودی معمولاً باز بود. در زمستان و هوای سرد، دیدن چند فرد الکلی خوابیده روی زمین این دالان غیر معمول نبود. بالای مغازه دو آپارتمان بود. آپارتمان ما مشرف به خیابان فرست بود. ما دو اتاق خواب داشتیم. یکی مال والدینم و دیگری مال خواهرم. من شبها در حال کوچکمان روی کاناپه‌ای که شبها به تخت تبدیل می‌شد می‌خوابیدم. وقتی 10 ساله بودم، خواهرم به کالج رفت و من اتاق او را تصاحب کردم. یک آشپزخانه کوچک داشتیم که کنار آن میز نهارخوری بسیار کوچکی قرار داشت که من معمولاً همه وعده های غذایی خود را روی آن می‌خوردم. در تمام دوران بچگیم هرگز حتی یک بار کنار مادر یا پدرم غذا نخوردم. به غیر از یک شنبه ها که کل فامیل که حدود 12 تا 20 نفر بودیم کنار هم شام می‌خوردیم. مادرم غذا می‌پخت و آن را روی اجاق گاز می‌گذاشت و من و خواهرم غذای من را روی آن میز کوچک صرف می‌کردیم. دوستان من در وضعیتی مشابه زندگی می‌کردند. بنابراین من هیچگاه آرزوی آپارتمان بهتری نمی‌کردم. اما خانه ما یک وحشت ماندگار و منحصر به فرد داشت. سوسک. به رغم استفاده از انواع حشره‌کش، آنها در همه جا حضور داشتند. من از آنها حتی تا به امروز به شدت وحشت داشتم. هر شب مادرم پایه‌های تخت مرا درون کاسه‌ای پر از آب یا روغن چراغ می‌گذاشت، بلکه مانع بالا رفتن آنها از پایه‌های تختم شود. با وجود این اغلب از سقف روی تختم می‌افتادند. شبها زمانی که چراغ‌ها خاموش می‌شد، تمام خانه را تسخیر می‌کردند و من صدای حرکت تند آنها را روی کفپوش پلاستیکی آشپزخانه کوچکمان می‌شنیدم. نیمه‌های شب جرأت نمی‌کردم به توالت بروم. در نتیجه کنار تختم یک شیشه دهان‌گشاد نگاه می‌داشتم. به خاطر دارم 10 یا 11 ساله بودم. در حال نشسته بودم و کتاب می‌خواندم که سوسک قول پیکری از طرف دیگر اتاق پرواز کرد و روی زانوی من نشست. بله، سوسک ها می توانند پرواز کنند. اغلب این کار را نمی کنند ولی مطمئنن می توانند. من جیغ کشیدم. پدرم به طرفم آمد و با ضربه ای آن را به زمین انداخت و روی آن پا گذاشت. صحنه دیدن سوسک لهیده بدترین منظره است. من به طرف توالت دویدم و بالا آوردم. پدرم سعی کرد آرامم کند، اما به سادگی نمیتوانست درک کند چرا دیدن یک سوسک مرده تا این حد مرا منقلب کرده. فوبیای سوسک من همچنان باقی است، اما در خواب زمستانی به سر میبرد و شاید مدت هاست دیگر موضوعیت پیدا نکرده. شهر ما پالو آلتو برای سوسکا بسیار خشک است و شاید بیش از نیم قرن است که حتی یک عدد سوسک ندیدم. این یکی از مزایای بسیار مهم کالیفرنیا است. و سپس یک روز زمانی که 14 ساله بودم، مادرم با لحنی ساده به من گفت که خانه خریده است و ما به زودی به آنجا نقل مکان خواهیم کرد. آنچه پس از آن به خاطر دارم، قدم گذاشتن به خانه‌ای در خیابانی ساکت و زیبا مجاور پارک راکریک بود. خانه ما ساختمان 2 طبقه زیبایی با 3 اتاق خواب بود که زیر زمین آن یک اتاق بازی با طرح چوب کاج گرهدار داشت. کنار خانه حیاط خلوتی سرپوشیده مانند اتاقک شیشه‌ای بود و حیاط کوچک آن پوشیده از چمن با درخت‌های شمشاد احاطه شده بود. این نقل مکان تماماً تصمیم مادرم بود. او این خانه را حتی بدون اینکه پدرم مغازه را تعطیل کند تا این خانه را ببیند خریده بود. ما کی نقل مکان کردیم؟ آیا ماشین باربری را دیدم؟ اولین حس من به آن خانه چه بود؟ اولین شبی که آنجا خوابیدم چگونه بود؟ و حس شعف بی اندازه از خداحافظی همیشگی با آن آپارتمان مملو و سوسک، وداع با شرمساری، چرک و کثافت، فقر و الکلی‌های خوابیده در دالان به چه شکل بود؟ من لابد تمام آن حس‌ها را از سر گذراندم، اما بسیار اندک به خاطر می‌آورم. شاید به دلیل نقل مکان به کلاس 9 در مدرسه جدید مضطرب و پریشان احوال بودم. خاطرات و احساسات رابطه منحنی شکل دارند. عواطف بسیار زیاد یا بسیار کم هر دو باعث کاهش حافظه می شوند. به خاطر دارم در خانه تمیز و حیات پاکیزه امان با حیرت سرگردان بودم. لابد از دعوت دوستانم به آن خانه احساس غرور می کردم. لابد با آرامش بیشتر و ترسی کمتر راحتتر می خوابیدم. اما تمام اینها فرضیه اند. آنچه بیش از هر چیز دیگر در آن بره از زمان به یاد دارم داستان مادرم است که با افتخار به ما اعلام کرد که آن میز سرخ رنگ را خریده است. او تصمیم گرفته بود همه چیز را از نو بخرد و هیچ چیز را از خانه قدیمی با خود نیاورد. نه مبلمان، نه ملافه ها. هیچ چیز، به غیر از قابلمه هایش، که البته من همچنان از آنها استفاده می کنم. او هم لابد از نحوه زندگی من کلافه شده بود. با اینکه هیچگاه از خواسته های درونی و احساساتش صحبت نکرد. اما درباره خریدن آن میز زیاد صحبت کرده بود. پس از خریدن خانه، او به فروشگاه مازور، فروشگاه محبوب لوازم خانگی که دوستانش مکررن از آن خرید می کردند می رود و در یک بعد از ظهر تمام وسایل مورد نیاز در یک خانه سخابه از جمله موکت، تجهیزات باغ و حیات خلوت و مبلمان خانه را سفارش می دهد. لابد سفارش بزرگی بوده. فروشنده در حال جمع زدن صورت حساب بوده که میز سرخ رنگ چرمی و پرزرق و برق همراه با 4 صندلی همگون نظر مادرم را جلب می کند. او به فروشنده اصرار می کند که میز و صندلی ها را به سفارش وی اضافه کند. اما فروشنده به او می گوید که با کمال تأسف، البته از صمیم قلب با کمال تأسف، آن میز و صندلی آخرین مجموعه است و به شخص دیگری فروخته شده و آن مدل هم از رده باز تولید خارج شده است. مادرم کیفش را بر می دارد و به فروشنده می گوید که تمام سفارش ها را کنسل کند و آماده بیرون رفتن از مغازه می شود. شاید جدی می گفته، شاید هم نه. در هر صورت این حرکت وی مؤثر بوده است. فروشنده جا می زند و میز و صندلی از آن مادرم می شود. آه مادر، سر تعظیم فرود می آورم برای قمپوز در کردن بیباکانه تو. من در زندگیم پوکر زیاد بازی کردم، اما این بهترین بلوفی است که تا به حال شنیدم. گاهی با ایده نوشتن داستانی از منظر خانواده‌ای که میز و صندلی را از دست داده‌اند و رفتم. در آن ایده انرژی خاصی نهفته بود. قصه را از هر دو جانب می نوشتم. قمپوز بزرگ و فتح مادرم و اندوهگینی آن خانواده. من علارغم حرص و جوش همسرم از اینکه این میز و صندلی ها با هیچ یک از مبلمان خانه من سازگار نیست، همچنان حفظشان کردم. با اینکه آن میز چندان چنگی به دل نمی زند، برای من واضح است که خاطره های بازی شطرنج روزهای یک شنبه با پدر و عموهایم و پس از آنها فرزندان و نوه هایم را تداعی می کند. دبیرستانی که بودم، در تیم شطرنج مدرسه بازی می کردم و با افتخار عرقگیر ورزشی را می پوشیدم که با برچسب مهره از شطرنج آذین شده بود. تیم ما متشکل از 5 رده گروهی بود و با تمام دبیرستانهای واشنگتن دی سی مسابقه می داد. من در گروه اول بازی می کردم و از آنجا که در سالهای آخر دبیرستانم هیچگاه شکست نخورده بودم، خودم را قهرمان نوجوانان در واشنگتن دی سی می دانستم. اما هیچ وقت آنقدر پیشرفت نکردم تا در رده های بالاتر بازی کنم. بخشی از آن تقصیر عمویم عب بود. او ایده ثبت نام برای بازی های مقدماتی شطرنج را ریشخند می کرد. به خاطر دارم که به سر من اشاره می کرد و مرا کلاگ به زبان عبری یعنی باهوش صدا می کرد و تشویقم می کرد که از کپفه به معنای کله یالومی ارزنده خود استفاده کنم و به نحوی غیر متعارف حریفانم را شکست بدهم. در نهایت این نصیحتی بسیار نامناسب از آب در آمد. من در دوره پیش دانشگاهی بازی شطرنج را کنار گذاشتم. اما فردای روزی که در دانشکده پزشکی پذیرفته شدم، در تیم شطرنج دانشکده ثبت نام کردم. من تا پایان نیم سال تحصیلی در رده دوم به بازی ادامه دادم و زمانی که کلاس‌های درس دانشکده پزشکی آغاز شد، شطرنج را رها کردم. اما زمانی که به پسرانم ویکتور و رید آموزش می‌دادم، بازی را دوباره شروع کردم. پسرانم شطرنج بازان بسیار قهاری از آب در آمدند. شاید تنها در چند سال اخیر است که در زمینه شطرنج جدی شدم. من کلاس‌های شطرنج را با استادی روسی آغاز کردم و شاهد بالا رفتن امتیازاتم در اینترنت بودم. اما می‌ترسم بسیار دیر شده باشد. حافظه ی روبه زوال من حریفی شکست ناپذیر است. اگر به اختیار پدرم بود، به احتمال زیاد ما همچنان برای مدت نامعلومی در بالای مغازه زندگی می کردیم. او به دوروبر خود تقریباً بی‌اعتنا بود. تمام لباس‌های او را مادرم می‌خرید و به او می‌گفت چه بپوشد. حتی وقتی یک شنبه ها بیرون می‌رفتیم، کراوات او را مادرم انتخاب می‌کرد. پدر من صدای خوبی داشت و من همیشه صدای او کمراه با عمم لوبا در جمع‌های خانوادگی آهنگ‌های یدیش می‌خواند لذت می‌بردم. مادرم به موسیقی اهمیت نمی‌داد. من هرگز نشنیدم حتی یک خط آواز بخواند. این جنیست که احتمالاً به من انتقال داده. یک شنبه صبح‌ها تقریباً همیشه من و پدرم روی همان میز سرخ رنگ شطرنج بازی می‌کردیم. او گرامافون را روشن می‌کرد و آوازهای یدیش را پخش و همراه آنان زمزمه می‌کرد تا اینکه مادرم با صدای گوشخراش فریاد می‌کشید بس بن، بس کن، و او همیشه اطاعت می کرد. در آن مواقع بود که از او بسیار مایوس می شدم و آرزو می کردم کاش پدرم در مقابل مادرم محکم می ایستاد و او را توبیخ می کرد. اتفاقی که هرگز به وقوع نپیوست. مادرم آشپز قابلی بود و من اغلب به غذاهایی که می پخت فکر می کنم. اغلب تا به امروز سعی کردم با استفاده از قابلمه های سنگین چدنی او غذاهایش را تکرار کنم. به آن قابلمه ها وابستگی عجیبی دارم. پخت غذا در آنها غذا را خوشمزه تر می کند. فرزندانم اغلب برای داشتن آنها تمایل نشان می دهند، اما من همچنان آنها را حفظ کردم. زمانی که به خانه جدید ما نقل مکان کردیم، مادرم هر روز عصر شام می پخت. سپس 20 دقیقه تا مغازه رانندگی می کرد و بقیه روز را تا آخر شب در آنجا می گذراند. من غذایم را گرم می کردم و به تنهایی در حالی که کتاب می خواندم می خوردم. خواهرم جین تحصیل خود را در دانشگاه مریلند آغاز کرده بود. پدرم به خانه می آمد تا چرتی بزند، اما غذا خوردن من به ندرت همزمان اتفاق می افتاد. بلک دنتراس خیابان جدید ما که دو طرفش را دو ردیف درخت چنار پوشانده بود، پر از خانه های بزرگ مملو از کودکان همسن و سال من بود. به خاطر دارم همان روز اولی که به آنجا رفتم پذیرفته شدم. بچه هایی که در خیابان مشغول بازی فوتبال بودند برای من دست تکان دادند. آنها به بازیکن‌های بیشتری نیاز داشتند و من هم بی‌معطلی به آنها ملحق شدم. عصر همان روز در طرف دیگر خیابان بیلی نولان 13 ساله را دیدم که روی چمن‌های جلوی منزلشان با پدر بزرگ پیرش توپ بازی می‌کرد. بعدها فهمیدم که پدر بزرگ او یک بار برای بوستون رد ساکس بازی کرده. من و بیلی مصمم بودیم که تا می‌توانیم با هم بیسبال بازی کنیم. اولین پیاده رویم را در اطراف محله به خاطر دارم. در حیات جلوی یکی از خانه ها یک حوض توجهم را جلب کرد که چندین نیلوفر آبی روی آن شناور بود. از دیدن آنها بسیار هیجان زده شدم، چرا که می دانستم آن آب ذرات مناسبی برای میکروسکوپ من در خود دارد. تخم پشه های شناور در سطح آب یا دسته آمیب‌های تکسلولی که می‌توانستم از ته نیلوفرهای آبی بتراشم. اما چگونه می توانستم نمونه برداری کنم؟ اگر در محله قدیمی من بودم، می توانستم شبانه، پنهانی، به یکی از حیاتها سرک بکشم و از حوض چند موجود قابل استفاده کش بروم. اما در این محله نمی دانستم چگونه باید رفتار کنم. بلک دنتراس و محیط آن فضایی خوشمنظر را عرضه می کرد. نه فساد، نه خطر، نه جرم و بزهکاری، و نه هرگز حتی یک متلک یهود ستیزی. عموزاده هم جی که دوست نزدیک مادام العمر من نیز هست هم به 4 خانه پایین تر نقل مکان کرده بود و ما اغلب هم دیگر را ملاقات می کردیم. پارک راک کریک با نهر جاری، زمین بیسبال و زمین تنیسش نیز تنها 2 خانه با ما فاصله داشت. تقریبا هر روز تا تاریکی هوا در محله ما بازی های با توپ در جریان بود. و خداحافظی با موش ها، خداحافظی با سوسک ها، با جرائم، با خطرها و تهدیدهای ضد یهودی. زندگی من برای همیشه تغییر کرده بود. گهگاه زمانی که مغازه من با کمبود کارگر روبرو می شد به آنجا می رفتم و کمک می کردم. اما می توان گفت که در واقع من آن محله نکبتبار را ترک کرده بودم و دیگر هرگز مجبور نبودم درباره محل زندگیم دروغ بگویم. آه، ای کاش جودی اشتاینبرگ، دوست اردوی تابستانیم، خانه جدیدم را دیده بود. ملاقات با ماریلین. من معمولاً به دانشجوهای رواندرمانی توصیه می کنم که رواندرمانی شخصی خود را نیز پیش ببرند. به آنها می گویم آن خود شما بهترین ابزار برای کار رواندرمانی است. تا آنجا که می توانید خودتان را بهتر بشناسید. اجازه ندهید نقطه های کور وجودیتان صد راه قدرت درک و همدلیتان با درمانجوهایتان باشد. اقرار می کنم که من از 15 سالگی به یک زن چنان الفتی پیدا کردم و چنان در آغوش و پناه زندگی خانوادگی جا گرفتم که اغلب از خود می پرسم که آیا واقعاً توانایی پا گذاردن به دنیای کسی که زندگی را به تنهایی سر می کند دارم یا نه؟ من اغلب به زندگیم پیش از آشنایی با ماریلین به شکل ناگواری سیاه و سفید فکر می کنم. زمانی که وی به زندگیم پا نهاد، زندگیم رنگین شد. اولین ملاقات من را با وضوحی غیر طبیعی به یاد دارم. من سال 10 دبیرستان روزولت بودم و تنها 6 از نقل مکان من به خانه جدید گذشته بود. شنبه بود و سر شب و بعد از اینکه من چند ساعتی مشغول بازی بولینگ بودم، لوئی روزنتال، یکی از رفقای بولینگم، به من گفت که در نزدیکی آنجا ماریلین کوئنیک در خانهش مهمانی گرفته است و پیشنهاد داد که با هم به آنجا برویم. من خجالتی بودم و علاقهی به مهمانی نداشتم. در ضمن ماریلین را هم نمی شناختم. او کلاس نهم بود و نیم سال تحصیلی از من عقبتر. از آنجایی که برنامه دیگری نداشتم پذیرفتم. خانه اش ساده و آجری بود. در ردیف خانه های یکسان در خیابان چهارم بین فاراگوت و گالاتین و با چند پله کوچک به درگاه اصلی خانه می رسید. همانطور که به خانه نزدیک می شدیم، حلقه از بچه های همسن خودمان را مشاهده کردیم که روی پله ها جمع شده بودند و می کوشیدند وارد خانه بشوند. من جمع گریز همیشگی بلا فاصله روی برگرداندم و به قصد خانم حرکت کردم. اما لوئی رفیق همیشه کاردان من بازوی مرا گرفت، به پنجره روبه حیات اشاره کرد و پیشنهاد داد پنجره را بالا بدهیم و به داخل بخزیم. من به دنبال وی از پنجره وارد شدم و همراه با جمعیت به دالان راه پیدا کردیم. دقیقاً در مرکز جنب و جوش جمعیت دختری بسیار ریزنقش و بسیار با نمک ایستاده بود. دختری سرزنده و بانشات که با موهای بلند قهوه‌ای دلربایی می کرد. لوئی در حالی که به اتاق دیگر می رفت تا برای خودش نوشیدنی پیدا کند گفت: خودشه، اون کوتاهه، اونه، ماریلین کوهنیک همونه. همانطور که قبلا گفتم، من کلن آدم خیلی خجالتی بودم. اما آن شب خودم از خودم تعجب کردم و به جای اینکه عقب نشینی کنم و از پنجره خارج شوم، جمعیت را به جلو راندم و خودم را به میزبان رساندم. زمانی که به او رسیدم نمیدونستم چه باید بگویم و تنها این جمله از دهانم بیرون پرید: سلام، من ارویالوم هستم، از پنجره خزیدم تو. به خاطر ندارم قبل از اینکه توجهش به دیگران جلب شود چه سخنانی بین ما رد و بدل شد، اما میدانم از دست رفته بودم. من همچون میخی که جذب آهن ربا می شود جذب او شده بودم و حسی آنی در من به وجود آمده بود. نه، بیشتر از حسی آنی، باوری راسخ که وی همان کسی است که نقش بسیار مهمی در زندگی من بازی خواهد کرد. روز بعد با دست پاچگی به او تلفن زدم. اولین تلفنم به یک دختر و او را برای رفتن به سینما دعوت کردم. این اولین میعاد من بود. ما درباره چه چیزی گفتگو کردیم؟ به خاطر دارم به من گفت که تمام شب بیدار مانده و کتاب برباد رفته را خوانده و در نتیجه روز بعد در مدرسه غایب بوده است. این موضوع به قدری برایم خوشایند بود که جلویم را نمی دیدم. ما هر دو کتابخوان بودیم و خیلی سریع وارد مباحثه های بی انتها درباره کتاب شدیم. بنا به دلایلی به نظر می رسید او به سرسپردگی من به مطالعه بیوگرافی در کتابخانه مرکزی بسیار علاقه‌مند است. چه کسی در این دنیا تصور می کرد که ابتکار A تا Z بیوگرافی خواندن من تا این اندازه به درد بخورد؟ ما هر دو به هم کتاب معرفی می کردیم. من در آن زمان مست کتاب های جان اشتاینبک بودم و او مشغول مطالعه کتاب هایی که من هیچگاه به آنها توجه نکرده بودم: جین ایر و بلندی های بادگیر. من از کتاب‌های جیمز فارل لذت می‌بردم و او از جین آستین، و هر دوی من عاشق توماس وولف بودیم. گاهی قطعات لطیف و دلپذیر از کتاب به خانه نگاه کن فرشته را برای هم با صدای بلند می‌خواندیم. بعد از چند قرار ملاقات با جی عموزاده‌ام سر $30 شرط بستم که من با این دختر ازدواج می‌کنم. البته او مبلغ باختش را روز عروسیم پرداخت. اما او در خود چه داشت؟ در حالی که مشغول نوشتن این شرح حال هستم، با دوران جوانی خودم بیشتر آشنا می شوم و می فهمم که در چه آشفتگی به سر می بردم و در تمام طول عمرم تا چه اندازه از نداشتن راهنما و راه بلد ناله و زاری می کردم. فکری ناگهانی به ذهنم خطور کرد. من یک راهنما داشتم. او ماریلین بود. ضمیر ناخودآگاه من فهمیده بود که وی موقعیت منحصر به فردی دارد که برای وظیفه متمدن سازی و به تعالی رساندن من مناسب است. تاریخچه خانوادگی او انقدر که باید به خانواده من شبیه بود که با او احساس راحتی کنم و تفاوت آنها در جاهایی خاص و مناسب بود. والدین او هم از اروپای شرقی مهاجرت کرده بودند و به اندازه یک چهارم یا نیم نسل از پدر و مادر من جلوتر بودند و تحصیلات غیر دینی داشتند. پدر وی در نوجوانی به آمریکا آمده بود، اما نه در مضیقه مالی هولناکی مانند پدر من. او تحصیل کرده بود، مردی عاشق پیشه که به اپرا عشق می‌ورزید و سر تا سر کشور را مانند قهرمان زندگیش والت ویتمن زیر پا گذاشته بود تا با انجام دادن انواع کارهای نوکر معابانه مخارج خود را تأمین کند. او پس از ازدواج با سیلیا مادر ماریلین، زنی دلنشین که در کراکو بزرگ شده بود و بوی از خشونت و زمختی مادر من نبرده بود، یک خاروبار فروشی باز می کند. سالها پس از آشنایی من متوجه شدیم که مغازه پدر او کمی بالاتر از مغازه پدر من بوده. من احتمالاً از جلوی آن خاروبار فروشی محلی پیاده یا با دوچرخه صدها بار رد شده بودم. دوراندیشی پدر وی به قدری بود که خانوادش را از زندگی در آن محله آشفته، ناامن و بی‌نوا پرور دور نگه دارد. بنابراین ماریلین در محله ساده اما امنی که ساکنانش بیشتر از طبقه متوسط بودند رشد کرده بود و تقریبا حتی یک بار هم قدم به مغازه پدرش نگذاشته بود. پس از ملاقات ما، والدین من چندین بار همدیگر را ملاقات کردند. شگفت این که برای پدر و مادر من احترام خاصی قائل شدند. پدر ماریلین می دانست که پدر من در کسب و کارش بسیار موفق است و به درستی دریافته بود که مادرم زنی تیز و با بصیرت است و واقعا نیروی پیشبرنده در موفقیت پدرم اوست. متاسفانه زمانی که من 22 ساله بودم، پدر ماریلین از دنیا رفت و من هیچ وقت این موقعیت را نیافتم تا او را بهتر بشناسم. البته او مرا به تماشای اولین اپرا در زندگیم برد. خفاش. ماریلین نیم سال تحصیلی از من عقب بود و در آن زمانها جشن فارغ التحصیلی دو بار در سال گرفته می شد. در فوریه و ژوئن. چند ماه پس از آشناییم با او، در جشن فارغ التحصیلیش از مدرسه راهنمایی مکفارلند که چسبیده به دبیرستان من بود، شرکت کردم و زمانی که او خطابه تودیعی خود را به طرزی خارق‌العاده و با وقار قرائت می کرد، با حسرت به او چشم دوخته بودم. آه خدای من، تا چه اندازه به این دختر عشق می ورزیدم و او را می ستودم. ما سری از هم سوا بودیم و تمام مدت دبیرستان نهارها را با هم صرف می کردیم و بدون وقفه کل آخر هفته ها را با هم می گذراندیم. ما هر دو سرسپرده ادبیات بودیم، به حدی که علایق دیگرمان مانند اتفاقی پیش پا افتاده بود. وی از همان ابتدا عاشق زبان فرانسه، ادبیات و فرهنگ شده بود، در حالی که من علوم را ترجیح می دادم. شاهکار خارق‌العاده من تلفظ هر لغت فرانسه‌ای بود که می دیدم یا می شنیدم، در حالی که ماریلین معتقد بود زمانی که از میکروسکوپ من به ذرات نگاه می کند تنها موجه های خودش را می بیند. ما هر دو به کلاس های درس انگلیسی عشق می ورزیدیم و برخلاف دیگر دانش آموزان در مدرسه به طور غریبی شیفته تکالیف کتابخانی بودیم. داغ ننگ، سایلاس بافنده راولو و بازگشت بومی. یک روز در دبیرستان همه کلاس های بعد از ظهر ما لغو شده بود. در نتیجه همه دانش آموزان می توانستند برای دیدن فیلم بریتانیایی آرزوهای بزرگ محصول 1946 به آمفی‌تئاتر مدرسه بروند. ما در حالی که دست هم دیگر را در دست داشتیم کنار هم نشستیم. این فیلم همچنان یکی از فیلم‌های محبوب ما باقی ماند و شاید تا یه ده ها سال احتمالاً صدها بار گریزی به آن زده ایم. این فیلم درهای دنیای دیکنز را به روی من باز کرد و طولی نکشید که من تمام کتاب‌ها و نوشته‌های دیکنز را حریصانه بلعیدم. من بسیاری از آنها را بازخوانی کردم. سالها بعد، زمانی که در دانشگاه تدریس می کردم، به بریتانیای کبیر و ایالات متحده زیاد سفر می کردم و رفتن به کتاب فروشی های دست دوم و خریدن اولین نسخه کتاب های دیکنز برایم عادت شده بود. این تنها مجموعه است که در زندگی دارم. ماریلین حتی در آن زمان بسیار شایان ستایش، باهوش و ماهر در مهارت‌های اجتماعی بود و به همین سبب دل معلم‌هایش را ربوده بود. در آن زمان‌ها من ویژگی‌های بسیاری داشتم، اما هیچ کس در دورترین تخیلاتش هم مرا شایان ستایش نمی‌یافت. من شاگرد خوبی بودم که در علوم و انگلیسی پیشرفت به سزایی داشتم، اما خانم دیویس با تعریف و تمجید از نوشته های من و نصب آنها روی تابلوی اعلانات مدرسه عدم محبوبیت مرا افزایش می داد. در سال دوازدهم معلم انگلیسی من تغییر کرد و خانم مکولی جایگزین خانم دیویس شد. وی معلم ماریلین هم بود و او را بسیار تحسین و تمجید می کرد. یک روز مرا در راهروی مدرسه دید که به قفسه قفلدار ماریلین تکیه داده بودم و با او اختلاط می کردم. وی از آن پس مرا نگهبان قفسه صدا می کرد. او هیچگاه عشق ورزی من به ماریلین را نبخشید و من در کلاسهایش همیشه مردود بودم و شانسی نداشتم. عادت کرده بود پای انشاهای من یادداشت‌های بی‌رحمانه و تمسخرآمیز بنویسد. او پس از اجرای خشک و جدی من در نقش پیام رسان، زمانی که در کلاس داستان شاه لیر را می‌خواندیم، ادای مرا درآورد و مرا دست انداخت. اخیراً که دو تن از فرزندانم نوشته‌های قدیمی‌ام را در گنج بازنگری می‌کردند، با قطعی حماسی و پرهیجان از من در مورد بیسبال روبرو شدند که خانم مکولی به من نمره مثبت 30 داده بود. هر دوی آنها از اینکه او چنان بیرحمانه به من نمره داده بود و در پایین صفحه نوشته بود احمقانه و چه اشتیاقی برای چه چیز بی اهمیتی، عصبانی شده بودند. و این را هم بدانید که نوشته های من درباره قولهای مانند جالتینگ جو دیماجیو، فیل ریزوتو، کینگ کونکلر، اسموکی جو پیج و معتبر همیشگی تامی هنریک بود. من هیچگاه خوشبختیم را به خاطر داشتن ماریلین از 15 سالگی در زندگیم از نظر دور نمی دارم. او به افکار من تعالی بخشید، بلند پروازی های مرا ترغیب کرد و الگوی از مرحمت، سخاوت و تعهد به حیات ذهن را به من اهدا کرد. بنابراین دوست من لوی، هر جا هستی از تو متشکرم. از تو سپاسگزارم که آن روز به من کمک کردی از پنجره آن خانه به داخل بخزم.